دعوت میکنیم به اتفاق با هم برنامه کتابان رو بشنویم.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود پیشگاه شنوندگان متخصص ترویج کتابخوانی. علی اکبر زین العابدین هستم. با برنامه تازه کتاببان با شما خواهم بود، اما با این تفاوت که برنامه امروز در دو بخش گفتگوی اولی و پایانی گزیده ای از دو گفتگوی خیلی خوب من رو میشنوید با دو متخصص ارزشمند در حوزه ترویج خواندن که در برنامه‌های اولیه کتاببان پخش شده، به جهت اینکه بسیاری از شنوندگانی که در طول مدتی که کتاببان پخش میشه در پیغام‌هایی که به بنده و همکاران بنده در رادیو دادن خواسته بودند که از برنامه‌های اولی که نشینده بودیم چگونه دسترسی پیدا کنیم، همکاران بنده این کار رو کردن و گزیده هایی رو از گفتگوها آماده می کنن که در چند برنامه آینده هم تقدیم شما خواهد شد.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتی.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
با هم میشنویم گزیده از گفتگوی بنده رو با جناب آقای شهرام اقبالزاده، نویسنده و پژوهشگر، با موضوع مروجان کتاب و اثرگذاری بر ادبیات کودکان و نوجوانان که تقریبا سال گذشته همین موقع ها پخش شد. بسیاری از وقتها مروجان کتاب‌های کودک و نوجوان بهتر از خود ناشران از کیفیت و محتوای کتاب‌ها با خبر هستند. حضور مروجان کتاب کودک در میان مخاطبان اصلی این کتاب‌ها و انجام فعالیت‌های گوناگون و متنوع با اونها، اون هم با محوریت کتاب‌ها، نقاط مبهم ارتباطگیری کودک با محتوایی که براش تولید شده رو روشن می‌کنه. مروجان نه از منظر یک پدید آورنده، بلکه به عنوان یک کنشگر اجتماعی که ابزارشون کتابه، میتونن پیشنهادهای تأثیرگذاری بر روند تولیدات ادبیات کودک و نوجوان بگذارن. این موضوعات رو امروز با مهمان گرانقدرم جناب آقای شهرام اقبالزاده، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و همچنین از کارشناسان پیشکسوت حوزه نشر در میون میگذارم. جناب آقای اقبالزاده، به کتاببان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم و به شنوندگان عزیز و کتاب دوست، و باید بگم کتاب دوست که باشن، کتابخوان هم هستن، و کسی که کتابخوان هست عملا مروج کتاب هم
هست.
میتونه باشه.
بله، بله.
گرچه تعریف حرفه‌ایش این نیست.
بله، بله. آقای اقبالزاده، شما موافق این نظر هستین که دیگه در این دوره جدید مروجان کتاب میتونن اثرگذاری جدی داشته باشن در تولیدات کتاب و ادبیات کودک نوجوان؟
بله، ببینید در حوزه مطالعات نوین ادبیات کودک در واقع بین حلقه اول که نویسندگان و آفرینندگان و پدید آورندگان که تو پدید آورندگان ناشر هم هست و طیف وسیع از حالا صفحه آرا و نمیدونم تصویرگر و گرافیست و اینها هستن، طیفی هستن تحت عنوان مداخلگران یا زینفعان یا کنشگران حوزه کتاب که اینها از منتقدین شروع میشن تا روزنامه نگارا و ستونهایی که برای معرفه کتاب وجود داره، به اضافه این که کنشگرانی هستن که کار مستقیم ترویج کتاب با خود مخاطب داره، حالا معلم میتونه باشه تا کسانی که علاقمندن و در نهادهای مدنی یا گروه‌های کوچک و هسته ها، حالا خب باشگاه‌ها شکل گرفتن و اولین گروه‌ها میتونم بگم ترویج کتابخوانی تو ایران تو شورای کتاب کودک تشکیل میشه، اما الان داره شناخته میشه، این گسترده شده فقط در شورای کتاب کودک یا اینکه احیانا به صورت پراکنده نویسنده یا حالا از طریق کانون انجمن اینا برن، نه فقط اینها که خودشون مستقیما درگیر تولید کتاب یا پدید آوردن کتاب هستن، اینا یک افرادی هستن آگاه، کتابخوان، کتابشناس و از اون طرف مخاطب شناس.
بله.
که کودک رو میشناسند.
نگاه ناشرین وقتی که میخوان کتاب تولید کنن چه تفاوتهایی داره با مثلا نگاه یک مروج کتاب؟
ببینید شماری از ناشرا فقط افتادن دنبال سلیقه بازار. خب شماری از ناشران نگاه میکنن به قشر کتابخوان و نخبه، جمع بین این دوتا خیلی مهمه که بتونن اینو جمع بکنن، در واقع مخاطب و ارتقا بدن بدون اینکه فاصله بگیرن و شکاف بیفته، یعنی ما برای خودمون که تولید نمی‌کنیم. اصلا ادبیات کودک تعریفش با ادبیات بزرگسال اینه که با اون کودک با مخاطب تعریف میشه که این جزء ذاتیشه. بله.
و ببخشید اگر که ناشرا بخوان وارد تعامل جدی تری با مروجان کتاب بشن کار پرهزینه ایه؟ یعنی سرمایه خیلی زیادی میبره؟
نه، ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم اقتصاد نشر، اقتصاد حرفه‌ای نشده، سازمان نشر ما هم حرفه‌ای نشده، نه اینکه الزاماً در غرب مثلا این رابطه خیلی ارگانیک و ساختارمنده، نه ما باید بریم، الزامی نداره که ما حتما الگوسیستمی که خیلی چیزا رو یاد بگیریم، خودمونم میتونیم جاهای پیشگام باشیم، خیلی هزینه نداره. در این حال در این که هزینه اولیه میکنی اگر کتاب مخاطب پسند چیز بکنی بازگشت اقتصادی داره.
آره دیگه، در واقع یه مروج کتاب کتاب رو انقدر خوب میتونه در بین مخاطب گسترشش بده که این میتونه بلا فاصله تبعات مثبت اقتصادی هم واسه ناشر داشته باشه دیگه، درسته؟
همینطوره. ببینید شما وقتی بتونی کتاب خوب معرفی کنی مخاطب میاد دنبالش. من بدون این که بخوام از نشر خاصی اسم بیاره، شما تو نمایشگاه میبینی یه عده دنبال نشر خاصی هستن، مثلا خانواده را افتاده، بچه را افتاده، میگه میخوام برم نشر فلان، چون نمیخوایم اسم بیاریم، نه الزامن این که اون ناشرا حتما ناشرای خوبی هستن، تونستن مخاطب رو جلب بکنن، یعنی اقتصادی هست. اگر بیاید اون گروه چه شما خودتون توی صنعت نشر بودی، ویراستار هم نمیگرفتن، میگفتن هزینه رو میبره بالا، اما الان دیدن
کیفیت میره بالا،
اون کیفیت پیامدش کمیت هم هست، سود افزایی هم خواهد بود.
و این نکته که چون مروجان کتاب کتابان رو خوب دنبال میکنن، یه مقدارم جسارت مروجان رو هم میطلبه که برن به سمت ناشرین و فعالیت هاشون رو نشون بدن، نه کار
بله ببینید رابطه دو سویه فعال نیست، عرض کردم مثلا باید بگردن ببینن آقای زین‌العابدین با نشری ارتباط داره یا همکاری داره، اونو واسطه بکنن.
بله بله،
توجه میکنید.
حالا میتونن در واقع حلقه های میانی استفاده کنن.
این باید فعال بشه، ارگانیک بشه، که مثلا فرض کنید اگر من یا شما به هر دلیل نبودیم، بالاخره هم عام کوتاهه، هم ممکنه همکاری ها به دلیل قطع بشه. یعنی وقتی من میگم ساختارمند بشه، فارغ از اینه زین العابدین یا اقبال زاده در این نشر یا اون نشر باشن یا نه، هر کسی که باشه وقتی ساختارمند بشه، ارتباط سازمانی ارگانیک باشه، این پیوند برقراره، فارغ از این که فرض بفرمایید یه خانم مروج زایمان داره. خب چند ماه نمیتونه، یا اصلا ممکنه دیگه بله. درگیر بشه، نتونه
فعالیتش متوقف بشه.
فرقی نمیکنه، کسی ایکس یا ایگرک باید بیاد جای اون این کارو بکنه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب و در واقع عملگرایانه شما، چون شما خودتونم در واقع جزو شخصیت‌هایی هستین در حوزه نشر که مشهورین به عملگرایی.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان در کتاببان امروز و مهمان بسیار ارزشمند بنده که تلفنی باهاشون ارتباط گرفتیم، سرکار خانم سارا آریانی از گچساران استان کهگیلوی بوی رحمت، که امسال تسهیلگر برگزیده جام باشگاه کتابخوانی بودن و در سال گذشته هم باشگاهشون به نام زیر گنبد کبود تقدیر شده بود ازش و امسال باشگاه رنگین کمان رو ویژه در واقع معلولین بالای 14 سال باهاشون فعالیت کتابخوانی می‌کردن، که شرح ماجرا رو از زبان خودشون میشنویم. خانم آریانی عزیز سلام.
عرض سلام، ادب و احترام دارم مسئله ارزشمند شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خب. همین ابتدا تشکر میکنم از حضرت عالی و همه دستاندرکاران رادیو که این فرصت رو به من دادن که از این طریق چند دقیقه‌ای در خدمت شما باشم.
خب ماجرای باشگاه رنگین کمان رو واسه همون قصتش رو تعریف کن.
باشگاه رنگین کمان باشگاه رو از چیزی که تشکیل دادیم با هدف ترویج کتابخوانی بین معلولان بود و همونجور هم که بالاخره یه جوریه که هممون میدونیم که معلولان به خاطر شرایط خاصی که دارن یه خورده مظلوم واقع شدن در واقع. بعد من این باشگاه رو در ابتدا با 17 عضو معلول دختر شروع کردم در یکی از مراکز نگهداری معلولان
و توانیابان. درسته؟
بله، البته این معلولانی که من باشون کار میکردم آموزش پذیر بودن، اونجور نبود که مثلا معلولان ذهنی که هیچی متوجه نشن.
بله.
اینا کاملا آموزش پذیر بودن و معلولیت جسمی یا ذهنی داشتن که بالاخره محدودیت هایی داشتن. تو یکی از مراکز آموزشی بود، 17 نفر بودن،
همشون در یک جا بودن. درسته؟
بله، همه یک جا بودن و یه خودم سختم بود حقیقت اولش برای شروع این کار، ولی واقعا نیت کردم.
و تو تخصصی نداشتی در این زمینه؟
اصلا تخصصی نداشتم، ولی شدیداً دوست داشتم با اینا ارتباط برقرار کنم و کتاب و مطالعه رو یه خورده بین معلولان به اصطلاح ترویج بدم. بله.
خب چجوری وارد شدی؟ چجوری کتاب انتخاب کردی و چگونه کار رو پیش بردین با هم؟
اولین اقدامی که کردم یه مجوز گرفتم از سازمان بهزیستی و اداره کل بهزیستی استان. بعد اونجا با مجوز وارد شدم و محیط رو دیدم، آشنا شدم با بچه ها. بعد یه تعدادی رو بین اونا انتخاب کردم، اونایی که حالا حداقل یه سواد اندکم شده بود داشتن که بتونن ارتباط برقرار کنن. بعد خب اینا خیلی مشکل داشتن، اینا حتی یک روخانی ساده رو هم حتی مشکل داشتن، تفهیم به اصطلاح اون درک مفاهیم اینا رو مشکل داشتن. و بعد با یک سیاست‌های حالا به قولن روانشناسانه یا مثلا مشاور داشتم بین روانشناسان خود بهسیسی، یه خود با اینا ارتباط برقرار کردم و اینا رو با کتاب آشنا کردم و اولش واقعا فکر میکردم کار خیلی سختیه، ولی بعد اونقدر شیرین بود و لذت‌هایی داشت که اونقدر حس خوبی به من داد که الان جز بهترین خاطرات من هست.
انتخاب کتاب چطوری بود برای اینکه بتونی در واقع علاقه این گروه رو جلب کنی به اون کتاب؟
انتخاب کتاب، خب من چون خودم کتابدار هستم، توی کتاب خونه من صحبت کردم با چند نفر، گفتم درسته اینا که سنشون، خب البته اینا بالای 14 سال بود، ولی در واقع باید از کتاب های کودک شروع کرد. انتخاب کتاب به این صورت بود که من از خود بخش کودک کتاب خونه کتاب هایی رو با توجه به روحیات و به اصطلاح علاقه‌ای که داشتن، اینا رو من کتابایی رو انتخاب میکردم. بعد اول سعی میکردم که خودم انجام بدم، بخونم براشون، با یه روش های علاقه مندشون کنم. بعد دیگه کم کم دیگه از طریق همون تمخانی و روحانی و اینا. بعد یه خودم محدودیت داشتیم، حالا صحبت باز حرف روی حرف میاد، من خب یه باشگاه دیگه هم دارم، باشگاه نوجوان، باشگاه زیر گنبدی که بود، اون بچه های عادی و خوب هستن. بله، اونا حالا محدودیتمون کمتر بود، توی فضای باز، توی خیابونا، پارک ها، مدارس، مساجد، حالا جای مختلف میشد.
خب اگر که صفحه شبکه عمومی، شبکه اجتماعی داری که این فعالیت ها رو اونجا نشون دادی، مستند کردی، به ما معرفی کن که دنبال کنیم.
در واقع دارم کار میکنم روی مسئله، داشتم این کار رو اندازی میکردم، ولی خب مستندات دارم توی این
صفحه. آره، چون از شبکه اجتماعی شنونده ها میتونن دنبال کنن. خب متشکریم از حضورت، ممنونیم و
خواهش میکنم،
مطمئنیم این راهی که داری میری هر سال با طرح ها و ایده های جدیدت خبرهای بهتری هم ازت میشنویم.
ممنونم، متشکرم از
خواهش میکنم، خدا حافظت.
متشکرم، خدا نگهدارت.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش پایانی برنامه امروز میشنویم گزیده ای از گفتگوی بنده رو با سرکار خانم شکوه حاجی نصرالله، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان، با موضوع ترویج کتابخوانی و کودکان کار. مباحثی مطرح شد که در کمتر جایی شنیده شده. در ایران و جهان روز به روز بر تعداد کودکان کار اضافه میشه. در آمارهای جهانی تعداد کودکان کار رو بیش از 320 میلیون نفر اعلام کردن. در کشور ما آمار دقیقی البته از کودکان، تعداد کودکان کار وجود نداره. اونها که در کارگاه های زیرزمینی فعالیت میکنن، در سر چهارراه‌ها شیشه اتومبیل ها رو تمیز میکنن یا دست فروشی میکنن، یا کودکانی که ابزار فروشندگان مواد مخدر و هر نوع کالای غیرقانونی هستن. برای بهبود وضع این کودکان، گروه ها و افراد غیر دولتی به صورت داوطلبانه مشغول به اجرای انواع فعالیت های فرهنگی هستن که شاید بیش از همه آموزش‌های درسی، بهداشتی و مهارتی در اولویتشون باشه. یکی از این فعالیت‌ها ترویج کتابخوانی برای کودکان کاره. در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد که ترویج خواندن چه تأثیرات ویژه‌ای بر نوع زیست روانی، ذهنی و مهارتی این کودکان داره و با برخی شیوه‌های مخصوص ترویج خواندن برای این کودکان نیز آشنا می‌شیم. مهمان عزیزی در برنامه داریم، سرکار خانم شکوه حاجی نصرالله، پژوهشگر و نویسنده ادبیات کودکان و نوجوانان و همچنین تسهیلگر ترویج کتابخوانی. سرکار خانم حاجی نصرالله، به کتاببان خوش آمدید.
سلام، ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشه.
یک کودک کار با این همه عدم تمرکز و ذهنی که درگیر مسائل سن خودش نیست و بیشتر در دنیا بزرگسالان داره فعالیت میکنه، اصلا چطور ممکنه که با کتاب کودکان ارتباط بگیره؟
ببینید، این بچه تمرکز نداره، استراب فوق‌العاده شدید داره. یعنی این که در واقع من بچه‌هایی رو دیدم که خیلی سخت میتونن دائم روی نیمکت بشینن و این بچه یعنی نیاز داره که ورزش کنه، پس یه ساعتی هم باید براش برای ورزش گذاشت. یعنی که چیزی که اینجا به نظر من برای بچه کار لازمه یه آموزش کاربردیه و در درون این آموزش کاربردی باید تعریف کنیم که مثلا یه بچه تا 12 ساله تا 15 ساله یعنی حقوقش چیه، چه چیزایی باید بلد باشه. به نظر من خواندن و نوشتن هستش و به اضافه این که ریاضیات هم در حد 4 عمل اصلی.
بله.
ببینی کتاب غیر درسی یعنی کتاب ادبیات که کار میکنه،
یعنی برای حتی همون زبان آموزیش.
بله، برای ریاضیات هم همینطور. حتی برای ریاضی، حتی برای علوم من نظرم. ببین علوم چیه؟ خب ما باید اینا رو تعریف همون رو دوباره از نو کنیم. اگر ما میخوایم هنوز سیستم آموزشیمون با سیستمی که دهه سال 1342 در ایران اتفاق افتاد، یعنی که یه برنامه مشخص بر اساس رویکرد رفتارگرایی بود، همیشه از قبل تعیین شده بود، خب معلومه اگه ما بخوایم این بچه‌ها رو تو اون سیستم بذاریم تو 10 ساعت چیزی نصیبشون
این نسخه اصلا برای اونا کاربردی نداره.
چه بسا که اصلا برای بچه‌های دیگه هم نداره. یعنی الان ما تو عصر اطلاعاتی، یعنی اون کارهایی که ما دیروز من و شما به عنوان دانش آموز باید دنبالش توی قلم و کاغذ و مکتوب میچرخیدیم، میتونیم با دنیای مجازی یعنی یک سری اطلاعات در واقع که پایه علمی داره رو بگیریم. پس مسئله این نیستش که ما اطلاعات
در واقع شما میگی یک دستی سیستم آموزش به کار بچه ها نمیاد.
بله، من میگم که در واقع آموزش من میگم یعنی من باید بلد باشم که فکر کنم، من باید بلد باشم که یعنی در واقع مهارت های دهگانه رو به دست بیارم. خب اینا با چی به نظر من به وجود میاد؟ با ادبیات، با ادبیات داستانی. من تاکید میکنم رو ادبیات داستانی. پس بنابر این ما به راحتی میتونیم با استفاده از داستان بیایم ریاضی کار کنیم با بچه‌ها، بیایم علوم کار کنیم با بچه‌ها و بیایم در واقع ادبیات فارسی کار کنیم با
و زبان آموزی.
بله، زبان آموزی کار کنیم. یعنی اینکه ما داستانمون اینطوری بود که یک کتاب رو به عنوان یک پروژه در نظر می‌گرفتیم در اون مدرسه و در درون اون پروژه که یک ماه بود از در واقع دانش اجتماعی کار می‌کردیم، ریاضی کار می‌کردیم، هنر کاردستی
از دل اون کتاب. بله. اون داستان همه این هدف ها رو برآورده می‌کرد. با موضوع ترویج کتابخوانی و کودکان کار همراه خانم شکوه حاجی نصرالله، پژوهشگر و نویسنده ادبیات کودکان و جوان و همچنین تسهیلگر ترویج کتابخوانی هستیم. توی بخش قبلی رسیدیم به این که چگونه کتابهایی رو انتخاب کنیم برای کودکان کار.
ببینید اولا کودکان کار تجربه زیستشون با کودکان عادی فرق میکنه. یعنی وقتی که داره در واقع امرار معاش یک خانواده ای رو به عهده داره، در نتیجه نوع نگاهش به زندگی فرق کنه و اون خیلی بزرگتره. خب حالا پس اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم. ببینید حالا ما میخواییم با این کودک کار بیایم همون موردهایی رو که گفتیم، یعنی هم ریاضی کار کنیم، علوم کار کنیم، دانش اجتماعی کار کنیم، مهارت‌های زندگی کنیم. ببینید اصلا به این صورت که بچه‌ها رو بشونیم ما الان می‌خوایم مهارت زندگی با شما کار کنیم، که الانم خیلی باب شده مردم دائم از این کلاس به اون کلاس هوش عاطفیشون رو می‌خوام بالا ببرن یا مهارت‌های زندگی همدلی رو یاد بگیرن، نیست. در کتاب‌های خوب ادبیات کودک، کتاب داستانی که گفتم قبلشم در فهرست‌های معتبر داوری مثل شورای کتاب کودک، مثل لاک پشت پرنده انتخاب شده است، می توانیم کتاب‌هایی رو پیدا کنیم که مهارت‌های دهگانه زندگی هم توش وجود داشته باشه.
خیلی مستقیم منتقل.
بله. و وقتی که ما هم میگم که شیوه آموزش به بچه‌ها باید تسهیلگری باشه،
میشه با یک کتاب اینو مثال بزنی؟ بله. کتابی که با کودکان کارم خود شما کار کردی.
ببینید مثلا کتاب بسلی آباد، که این کتاب من یادم 10 سال پیش برنده جایزه شد و یک بچه‌ای هستش که پدر مادرش قبولش ندارن، برای اینکه این بچه دوست نداره پیتزا بخوره، دوست نداره موهاشو پایینشو سفید کنه بزنه و مثل بچه های دیگه نیستش. این بچه فرق داره با بچه های دیگه، میخواد یعنی یه دیگری که در واقع به خودش اعتماد به نفس داره، مثل دیگری های دیگه نیست که باید بقیه بهش را بدن که ثابت بشه. بعد این بچه ما شروع میکنه به تابستونه، میخواد از آموخته های تو مدرسهش برای خودش یه تمدن درست کنه. ما این کتاب رو یک ماه به عنوان یه پروژه با بچه های مثلا نوجوان کار کردیم در یک مدرسه کار.
یه سوال بپرسم.
خواهش.
ببینید کتاب ها حالا بر اساس یک کارشناسی هایی بالاخره گروه های سنی دارن دیگه، بعضیش برای خردسالان، بعضی برای کودکان دبستان، مثلا اول دبستان، اواخر دبستان. وقتی ما با یک کودک کار طرف میشیم، این تطبیق نمیکنه با در واقع سن تحصیلی اونها.
ببینیم ما با هر کودکی روبرشون تطبیق پیدا نمیکنه. ببینید هر کودک یک دنیای خاصه و در واقع اون مربی یا اون تحصیلگر یا اون اولیا و مربیا در واقع باید خودشون انتخاب کنن.
یعنی بعد اون شخص خودش کارشناس باشه که
بله،
نسبت به آنچه که روبروش قرار گرفته
بله،
که
بله، یعنی هر بچه خودش یک دنیایه. من یادم یه زمان تو یک کتابخونه بودیم، بعد به ترتیب کتابا رو از گروه صفر یعنی از تولد گذاشتین تا بالا. یه بچه‌ای بود که 4 سالش بود، تمام این سری رو تموم کرد بود، مادرش داشت رامونا رو براش میخوند
دیگه، برای مثلا انگار بر 12-13 ساله ها.
ببینید پس یعنی به بچه ربط داره.
غیر از بلندخوانی کار دیگه هم میکردین؟ یعنی زمانی که بچه ها دیگه کم کم
ببینید مثلا علوم ما مشاهده بود در واقع. ببینید من داشتم کتاب وسلی آباد رو برای شما
من ببخشید چون نشر آفریدگان رو برد اسم بردم، وسلی آباد هم مال انشاءات مبتکران.
بله وسلی آباد رو که وقتی ما انجام دادیم خوندن در واقع از بافت انجام دادم، یعنی که بافتنی با میل، بافتنی با مثل این دستبندها هست که همه بچه‌ها دیگه دستبند برای خودشون درست کردن. برای اینکه در اون کتاب در واقع اون پسرک یک تمدن ایجاد میکنه.
بله.
یعنی اینکه بحث سر تمدن شد، بحث سر این که افغانستان و ایران چجوری به وجود آمدن تمدن شدن. بعد آخر سر بچه رفتن موزه ایران باستان. یعنی در دل این پروژه در واقع اتفاقای مختلف افتاد.
موزه هم
یعنی که ساعت آفتابی، اینکه بیایم سایه رو تمرین کنیم، چیکار کنیم با سایه. یعنی ببینید توش علوم داشت، دانش اجتماعی داشت، مهارت زندگی داشت، یعنی اینکه دیگری کیه و دیگری چقدر تو زندگی ما میتونه جا داشته باشه،
در واقع ارتباط مؤثر.
بله ارتباط مؤثر. یعنی پس ببینید در یک کتاب، کتابی که خوب انتخاب میشه، ما میتونیم همه درس ها رو پیدا کنیم. بعد در مورد ریاضی هم یه کاری که مثلا میشه با بچه‌های کار کرد، بچه‌های کاری که کار مشخص میکنن، این که فاکتور نویسی باشون کار کنیم. ببینید تو فاکتور ما جمع داریم، تفریق داریم، ضرب داریم، درصد داریم.
چرا با اون فاکتور کار میکنیم؟ چون بعضیشون در معرض خرید و فروش کالا اینا
نه هستن. بله برای اینکه بله. توی یعنی پادوی مغازه ها هستن، یعنی تو مغازه شاگردن. حالا خودشون اصطلاحو به کار میبرن. شاگردن و اینکه بدون فاکتور چجوری نوشته میشه، یعنی در واقع فاکتور دهگان صدگان اینا رو هم توش یاد میگیره دیگه. ببینید اصلا وقتی که میبردیم رو شغل خودشون و اینکه آقا شما چند تا ابزار سر کار خودتون رو بیار معرفی کن، بعد حالا این ابزار قیمتش بگو، حالا فاکتورش رو بیار بنویسی. خب این میشه ریاضی. مگه ریاضی باید چی باشه؟ مگه از نظر حقوق کودک ریاضی 4 عمل اصلی نیست برای بچه ها؟
ممنونم از صحبت های خوب که خیلی کاربردی هم بود، خانم شکوه حاج نصرالله عزیز که سالها در کار ترویج کتابخوانی فعالیت کردن. خاطرات خوب بنده زنده شد در شنیدن این گزیده ها و دو برنامه که شنیدین از یک سال قبل، امیدوارم که گزیدش برای آنهایی که قبلا هم شنیدن یادآوری خوبی شده باشه، چون خود من هم برام الان نکات تازه‌ای رو در این باز شنیدنش داشت. لطفاً درباره کتاببان و علایقی که دارین، بخشایی که به کتاببان دوست دارین اضافه بشه، با ما در ارتباط باشین، اطلاع بدین به ما تا با طرح‌ها و ایده‌های تازه‌تری فصل جدید کتاببان رو آغاز کنیم. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.